اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 8 ماه مارچ سال 2024 میلادی. از همه اولتر روز زن به تمام زنان افغانستان تبریک گفته و برنامه را به امید صحت و سلامتی شما آغاز می کنم. در آغاز برنامه لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید حکومت طالبان به طور قابل توجه شماره مدارس ثبت شده در افغانستان را افزایش داده است. آقای گوترش در یک گزارش تازه اش که چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، افزوده است که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده در افغانستان فعالیت دارند. بر اساس این گزارش از این میان 6836 مدرسه برای پسران و 380 مدرسه برای دختران اختصاص دارد که 7 مدرسه به تازگی ثبت شده که یکی آن برای دختران در نظر گرفته شده است. در ادامه آمده است که از اول ماه نوامبر سال 2023 الی 4 ماه فوریه سال 2024 تقریبا 2464 دانش آموز از این مدارس فارغ تحصیل شدند که نخستین بار از فارغ تحصیل شدن 128 زن نیز گزارش شده است. حکومت طالبان این مدارس را مدارس جهادی می نامند. حکومت طالبان می گوید که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و قاری فصیح الدین فطرت لویدرستیز آنها با شیخ تمیم بن احمد آل ثانی امیر قطر ملاقات کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز 7 ماه مارچ در شبکه اکس یا توییتر سابق در اعلامیه گفته است که در این دیدار تقویت روابط و پیشرفت در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. رسانه‌های دولتی قطر تا هنوز در مورد این دیدارها چیز نگفتند. مولوی یعقوب در سال 2022 نیز به قطر رفته و با شیخ تمیم ملاقات کرد و در مورد معاشات، یونیفرم و تسهیلات سرحدی برای اردوی طالبان درخواست کمک کرده بود. وزیر دفاع و لویدرستیز طالبان از چند روز بدین سو در قطر به سر می‌برند و علاوه بر ملاقات‌های با مقامات آن کشور در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی در شهر دوحه نیز شرکت کردند. سازمان جهانی صحت میگوید که در حال گسترش خدمات صحی برای مادران و کودکان در ولایت بامیان است. این سازمان به روز چهارشنبه در بیانیه گفت که نهاد خیریه ملک سلمان شاه عربستان سعودی 1.1 میلیون دلار را در همین عرصه کمک کرده است. گفته شده که از طریق این پول که به صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان سپرده شده است، خدمات روانی به مادران و خدمات عمومی به اطفال ارائه می شود. در بیانیه آمده است که با گسترش خدمات صحی میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در بامیان کاهش خواهد یافت. شمار مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان در حال حاضر مشخص نیست، اما سازمان ملل متحد در ماه جدی گفت که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جانش را از دست می‌دهد. دلیل این مرگ و میر نبود امکانات صحی خوانده شده است. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما میگوید ادغام کامل افغانستان در نظام بین المللی علاوه بر عملی شدن تعهدات بین المللی طالبان نیازمند احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. روزا اوتونبای و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ناوقت روز چهارشنبه 6 ماه مارچ انگام ارائه گزارش 3 ماهه در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت این سازمان گفت تمام مقامات طالبان متقاعد نشدند، اما اکثر آنان ارزیابی مستقل و عملی شدن توصیه را به نفع افغانستان می دانند. رئیس یونما از گزینش یک فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان حمایت کرد و گفت ارزیابی مستقل یک فرستاده ویژه می تواند تا حقایق افغانستان را به خوبی بازتاب دهد. روزا اوتونبایوا گفته است که مقامات طالبان از آخرین اعلامیه انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در کنفرانس مشورتی دوحه در مورد افغانستان که در آن نیاز برای زنی‌های گسترده در مورد تعیین نماینده ویژه ذکر شده است استقبال کردند، اما او گفت که مقامات طالبان میگویند که رایزنی‌ها باید صادقانه باشد و تنها منتقل کننده تصمیم جامعه بین المللی با آنها نباشد و به گفته اوتونبایوا مقامات طالبان گفتند که حضور نیافتن در نشست دوحه به معنای رد آن نیست، بلکه دلیل آن نگرانی از عدم برخورد با طالبان به عنوان یک طرفه کاملا درگیر در بحث‌های مربوط به افغانستان بوده است. حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که برای کار آمدن حکومت جدید در پاکستان روابط بین اسلام آباد و کابل بهبود و گسترش یابد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تلویزیون ملی تحت مدیریت این گروه گفته است که افغانستان خواستار روابط نیک با پاکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان است. مجاهد تاکید ورزیده است که نیاز است حکومت جدید پاکستان مشکلات موجود در برخی از بخش‌ها بین کابل و اسلام آباد را حل کند. او گفته است که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه اند. با آمدن حکومت جدید روابط میان دو کشور بیشتر بهبود یابد، خصوصا در بخش تجارت که نیاز ماست و به مشکلات رسیدگی شود. روابط همسایگی برای هر دو جانب مهم است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرده است که این گروه برای بهبود روابط با پاکستان آماده است. مرکز امداد و کمک های بشری ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای تقویت کیفیت خدمات صحی طفل و مادر در ولایت بامیان کمک 1.1 میلیون دلاری را تعهد سپرد. این مرکز با نشر اعلامیه گفته است که این کمک از طریق صندوق امانت بشری افغانستان توسط بانک انکشاف اسلامی و سازمان همکاری اسلامی صورت خواهد گرفت. در اعلامیه آمده است که این مقدار پول از تلاش های جاری سازمان جهانی صحت برای پایان بخشیدن به مرگ و میر ناشی از بیماری های قابل وقایه در زنان حامله، کودکان و کهنسالان در افغانستان حمایت خواهد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان در افغانستان خواست تا روابط خود را با تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های وابسته به آن پایان دهد. منیر اکرم روز چهارشنبه در اجلاس شورای امنیت این سازمان که در مورد افغانستان دایر شده بود، ادعا نمود که تحریک طالبان پاکستان تسلیحات پیشرفته‌ای دریافت کرده که به گفته او 50,000 جنگجوی وابسته به این گروه را تجهیز و حملات آنها را تسهیل می‌کند. اکرم خواستار بررسی این تجهیزات تحریک طالبان پاکستان و حملات از آن سوی سرحد شده است. حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز به این اظهارات و ادعای منیر اکرم پاسخ نگفته، اما پیش از این اتهامات در مورد تجهیز تحریک طالبان پاکستان و یا سایر گروه‌ها را رد کرده است. قبل از این مقامات آمریکایی نیز ابراز نگرانی کرده بودند که پس از خروج نیروهای این کشور از افغانستان با ارزش بیش از 7 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات پیشرفته نظامی در افغانستان باقی مانده که بر اساس برخی از گزارش‌ها به دست تحریک طالبان پاکستان و شماری از گروه‌های دیگر می‌رسد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ادارات استخباراتی لیتوانیا میگویند که قیمت بلند نفت، فرار از تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی منابع کافی را به روسیه برای جنگیدن با شدت کنونی برای حداقل 2 سال دیگر در اوکراین می‌دهد. این ادارات در ارزیابی سالانه‌شان که دیروز 7 ماه مارچ منتشر شد، گفتند که روسیه اردوی جنگ زده خود را در اوکراین اصلاح و تقویت کرده است. در این ارزیابی در مورد تهدیدهای موجود در برابر این کشور بالتیک گفته شده که روسیه در سال 2023 در مسیر گسترش قابلیت‌های نظامیش در امتداد سرحد با پیمان ناتو، از جمله در سرحد با فنلند که سال گذشته با ناتو ملحق شده بوده است. بر اساس ارزیابی ادارات استخباراتی لیتوانیا، مسکو می‌تواند درس‌های آموخته را ارزیابی کند و اثر بخشی رزمی‌اش را بهبود بخشد. با افزایش فشارهای اتحادیه اروپا برای ایجاد یک مسیر بحری از قبرس به نوار غزه، دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید که متحدان اسرائیل صبر خود را از دست دادند. در حالی که 6 ماه مارچ تلاش‌ها برای دریافت کمک‌های بشری مورد نیاز در شمال نوار غزه شدت بیشتر داشت، گروه‌های امدادی می‌گویند که همه نوار غزه در یک بحران بشری غرق است. شمال آن منزوی شده و بسیاری از حدود 300,000 تنی که هنوز در آنجا زندگی می کنند برای زنده ماندن به خوردن علوفه حیوانات مجبور شده اند. سازمان ملل متحد می گوید که از هر 6 کودک کمتر از سن 2 سال در شمال نوار غزه، یک تن آن از سوء تغذیه حاد رنج می برد. روسیه دیروز پنجشنبه سفیر آمریکا را احضار کرد تا به خاطر آنچه که مداخله واشنگتن در امور داخلی و تأمین مالی سازمان‌های غیر حکومتی ضد روسی خوانده اعتراض کند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه گفته است که تلاش برای مداخله در امور داخلی فدراسیون روسیه از جمله از طریق اقدامات خرابکارانه و انتشار اطلاعات نادرست در چهارچوب انتخابات و عملیات ویژه نظامی قاطعانه سرکوب خواهد شد. حکومت آلمان میگوید که از ابتکار جمهوری چک برای تهیه صدها هزار گلوله به اوکراین حمایت میکند. سخنگوی حکومت آلمان در برلین گفت حکومت این کشور از مدت مشغول گفتگو با جمهوری چک در مورد این ابتکار بود تا در نتیجه میلیون ها یورو به دست آید. او آمار مشخص ارائه نکرد، اما بر اساس این طرح به کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا 800 هزار گلوله توپ فروخته شده میتواند. اوکراین میگوید که پس از تهاجم روسیه و جنگ دو ساله در این کشور به سلاح و مهمات نظامی سخت نیاز دارد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که ایران باید فوراً کشتی نفتکش ادوانتج سویت را آزاد کند. آقای میلر همچنان افزود که تداوم آزار و اذیت کشتی ها و مداخله در حقوق و آزادی کشتیرانی با گفته او تهدید برای امنیت بحری، ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران اوایل روز گذشته گزارش داد که ایران حدود 50 میلیون دلار نفت خام را از یک کشتی نفتکش با پرچم مارشال که در توقیف این کشور قرار دارد تخلیه خواهد کرد. سازمان ملل متحد یک تحقیق مستقل را در مورد ادعای اسرائیل درباره ارتباط کارمندان این سازمان با گروه حماس آغاز کرده است. در جنگ 5 ماهه در غزه، بر اساس آنچه که وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید، بیش از 30,000 فلسطینی کشته شده اند. همچنان 1/3 از میان جمعیت 2.2 میلیونی غزه از خانه ها و مناطقشان آواره شده اند، در حالی که تلاش های بین المللی برای آتش بس در غزه تا هنوز نتیجه نداده است. اداره های سازمان ملل متحد از وقوع بحران بشری هشدار دادند. آذربایجان پنجشنبه در تازه ترین حمله بر رسانه های مستقل گفت 6 کارمند یک رسانه منتقد دولت الهام علیوف رئیس جمهور این کشور را دستگیر کرده است. مقامات آذربایجان در چند ماه گذشته سرکوب را تشدید کرده و خبرنگارانی را که در سطوح بالا افشاگری کرده اند دستگیر کرده است. جمهوری آذربایجان که از سال 2003 توسط علیوف رهبری می شود، مدت هاست که توسط گروه های حقوق بشر با سرکوب رسانه های مخالف و روزنامه نگاری مستقل متهم شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. وضعیت خبرنگاران افغان از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان چگونه است؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم که به توجه شما رسانیده می شود. کارمندانی رسانه‌ای و مجری های زن در برنامه های خبری و اجتماعی تلویزیون از جمله زنان در افغانستان هستند که از آغاز حاکمیت طالبان با محدودیت های روز تا روز این گروه دست پنجه نرم می کنند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در دیدار با برخی مسئولین و نماینده های طالبان هشدار داده است که اگر مجری های زن به توصیه های این وزارت در خصوص رعایت حجاب مجری ها و مصاحبه شنونده ها توجه نکنند، این احتمال وجود دارد که کار زنان در رسانه ها به طور کامل از سوی هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان منع شود. با این حال ظاهر شدن خبرنگاران زن با ماسک در پرده تلویزیون چه تأثیرات را می تواند بر نحو ارائه خبر و بیننده ها داشته باشد؟ خاطر احمدی یکی از مجری های پیشین خبر در تلویزیون طلوع نخستین روز تجربه کاریش را با ماسک نفسگیر عنوان می کند.
خب ما از تجربه خود بگویم، زمانی که ما در رسانه کار می کردم و برنامه اجرا میکردم، روز اولی که ما مجبور شدیم ماسک بپوشیم و به تصویر بیاییم، واقعا بر ما دشوار بود، چون 3 ساعت برنامه لایف بود و پیشبرد 3 ساعت برنامه لایف با ماسک خیلی کار دشوار بود و نفسگیر بود و درست افهام تفهیم صورت نمیگرفت و همونطور بر همکاران دیگه ما قابل درک نبودیم.
حضور مجری ها در پرده تلویزیون با ماسک تنها مایه نگرانی خبرنگاران نبوده، بلکه بیننده ها نیز آن را دل سرد کننده توصیف کردند.
زمانی که من تلویزیون میبینم واقعا به من احس خفگی رخ میده. یعنی مجری هایی که ساعت ها پشت پرده تلویزیون حرف میزنن و اونا حس خستگی و خفگی رخ نمیده. طالبان نفس کشیدن را به تمام مجری ها سخت نموده، نه تنها به مجری های تلویزیون بلکه به تمام زنان افغانستان سخت کرده است.
بسیار کس ناشناخته بودن، بسیار بعد بعضی دلتنگی به انسان دست می‌دهد.
اما سیف خیبر یک از آگاهان سیاسی با ارسال پیام صوتی به صدای امریکا گفت که این امر تنها به طالبان مربوط نیست، بلکه به گفته وی شریعت برای زنان و مردان حدود تعیین کرده است و برای برپای این احکام حاکم و مسئول حکومت مسئولیت دارد تا آن را تطبیق کند.
نو امارات هم من حیث حکومت دا مسئولیت لري چې باید هغه احکام او قوانین یا هغه قاعده تطبیق شي په ټولنیز ژوند کې، انفرادي او اجتماعي ژوند کې، نارینه او ښځینه ته بیلابیل اغلی دي.
مرکز خبرنگاران افغانستان با اشاره به محدودیت های موجود بر خبرنگاران زن از پیامد این اقدام حکومت طالبان آشکار داده و از مقام های طالبان خواسته است تا با لغو دستور عمل های رسانه اجازه دهند خبرنگاران و رسانه ها مطابق با قانون رسانه های همگانی از حقوق خود برخوردار باشند. حکومت طالبان گفته است که با رسانه ها و خبرنگاران بر اساس قانون رسانه همگانی که در حکومت قبلی نافذ بود برخورد می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روزا اوتنبایوا نماینده منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خوانده است. اوتنبایوا در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که ادغام کامل افغانستان در نظام بین المللی علاوه بر عملی شدن تعهدات بین المللی طالبان نیازمند احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. شرح بیشتر را از فرخنده پیمانی بشنوید.
روزا اوتنبایوا رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ناوقت روز چهارشنبه 6 مارچ با ارائه گزارش 3 ماهه این سازمان وضعیت حقوق بشری مخصوصاً وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت که پالیسی های سختگیرانه طالبان زنان و دختران را منزوی و از اجتماع دور کرده است.
بازداشت‌های خسرانه اخیر طالبان به دلیل نقض قوانین پوشش اسلامی، نقض بیشتر حقوق بشر بوده و لکه ننگ بزرگ برای زنان و دختران به بار آورده است. این اقدامات در میان جمعیت گسترده‌تر زنان اثرات وحشتناک داشته است و حالا بسیاری از آنها از حرکت و رفتن در ملای عام هراس دارند. من از این فرصت استفاده کرده یک بار دیگر از مقامات حاکم می‌خواهم که این محدودیت‌ها را لغو کنند. این محدودیت‌ها هر چی بیشتر ادامه یابند آسیب بیشتر را وارد خواهد کرد.
در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز از ادامه محدودیت ها و بی‌اعتنایی حکومت طالبان به ارزش های حقوق بشری یاد کرد و برگزیدن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را مهم خواند.
وضعیت فعلی حاکمیت یک جانبه، نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران و بی‌توجهی به خواسته های مردم در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی در تضاد مستقیم با ارزش ها و اهداف مشترک مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار دارد.
خانم اوتنبایوا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفت که آنها درک می‌کنند که رسیدن به آن کار دشوار است. با گفته اوتنبایوا اقدامات طالبان با بسیاری از معیارهای بین المللی مطابقت ندارد.
مطمئناً آنها می‌دانند که بدون به رسمیت شناختنشان ادامه کار بسیار دشوار است. مطمئناً که خواستار آن هستند. اما آنها همچنان این را می‌دانند که رسیدن به آن کار دشوار است. بخش از اعضای حکومت می داند که باید بر این مسئله غلبه کند، اما یکی دیگر از مقام های بالا تصمیم می گیرد که نه، زنان و دختران باید پشت صحنه باقی بمانند.
از سوی دیگر رینا میری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق زنان و دختران افغانستان در صحبت با صدای آمریکا وضعیت زنان و دختران را به طور بی سابقه و ایرانگر و تأسف بار خواند و در رابطه با تلاش های ایالات متحده برای ارتقای حقوق زنان چنین گفت:
We have prioritized
ما در هر بحثی که در مورد افغانستان با جامعه بین المللی و با طالبان داشتیم، وضعیت دختران و زنان افغان و حقوق بشر را در اولویت قرار دادیم. ما همچنان می‌بینیم که رفاه زنان و دختران یک عنصر کلیدی است و نوع تلاش برای بهبود وضعیت کلی در افغانستان است و این دیدگاهی است که با جامعه بین المللی به طور مشترک داریم.
این در حال است که همه اعضای شورای امنیت از حق دختران و زنان برای تحصیل و کار در افغانستان حمایت کردند و از طالبان خواستند که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را بردارند. حکومت طالبان تا اکنون در مورد نشست روز چهارشنبه شورای امنیت و اظهارات رئیس یونما واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که حقوق زنان در افغانستان مطابق شریعت اسلام تامین است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
طوری که شنید شنونده های محترم، روزا اوتنبایوا نماینده منشی عمومی ملل متحد با وجود نگرانی ها از وضعیت زنان افغان بر تعامل با طالبان تاکید ورزیده است. نماینده منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما همچنان گفته است که ادغام کامل افغانستان در نظام بین المللی علاوه بر عملی شدن تعهدات بین المللی طالبان نیاز به احترام حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در این مورد وزیرستان با هدیه صاحبزاده فعال حقوق بشر صحبت کرده است.
هدیه جان بسیار زیاد تشکر از وقتت. شما به جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه برگزار شد دیدین، البته اظهارات بانو روزا اوتنبای و چقدر بر شما قناعت بخش است که از وضعیت فعلی اظهار نگرانی کرده که وضعیت زن و حقوق بشر در افغانستان خراب است، اما بر تعامل با طالبا هم تاکید کرده. برداشت شما از اظهارات اینا چیست و نگرانی شما چی است؟ نظر شما چی است؟
واقعا این اظهارات که اینا دادن عوام فریبان است. شما میدانین که اگر با طالبان تعامل شوه اینا میتونن در افغانستان حکومت خوب و به اساس رأی مردم به همه شمول و ای که تمام حق و حقوق مردم را مراعات بکنن و حقوق بشر را نقص نکنن، آیا اینا باز میتونن بعد از این که با اونا تعامل کردن این را تأمین بکنن یا آیا تضمین میتونن این را بکنن که طالبان دوباره یک حکومت درست و به اساس رای مردم را به افغانستان میره؟
یعنی شما میگین که تعامل با طالبان مشکل افغانستان به خصوص بحران بشری خصوصا در بخش زنان را حل نمی کنن؟
با وجود از این که تعامل با طالبان وضعیت بهتر نمی کنن، از این بدتر هم می کنن. امروز می بینیم که مردها هم در یک وضعیت خیلی بد و بحرانی بسر می برن که به هیچ صورت، چون طالبان کسان هستن که 22 سال قبل اینا امتحان خود دادن، همگی می فهمه که این با وجود از این که درست نمیشن اینا از بد بدتر هم میشن و ما هشدار میدم که اگر اینمی حکومت ادامه داشته باشه و وارد تعامل شون، نسل زن در افغانستان منقرض میشه، چون هر روز با خودکشی ها و قتل های مرموز اینا مواجه هستن.
شما از سیاست های دوگانه یونما یا ملل متحد گفتین، به نظر شما چرا باید اینا سیاست دوگانه داشته باشند در قبال افغانستان؟
تا زمان منافعشان در داخل افغانستان تامین نشه، اینا هیچگاه طالبان از افغانستان بیرون نمی کنن. و منافعشان هم این است که تا زمان که در افغانستان جنگ باشه، اسلحه های اینا فروخته میشه. افغانستان خودش یک کشور است که در قلب آسیا است. اینا یا کوشش میکنن از هر لحاظ از افغانستان سود بگیرن، هم از لحاظ منابعش، هم از لحاظ موقعیت جغرافیاییش و هم از لحاظی که بتانه مردم خودش بر علیه خودش تحریک بکنه تا منافع خودش به دستش آمده باشه.
هدیه جان، شما روز 8 مارچ تجلیل کردین. خواستایتون عمدتاً به مناسبت 8 مارچ چی بوده و پیشنهادات شما برای ملل متحد و دنیا چیست به خاطر حل مشکل افغانستان به خصوص زنان؟
بله، ما از 8 مارچ تجلیل کردیم، اون هم به نحوه که تمام محدودیت ها و محرومیت ها و رنج مردم افغانستان را به تصویر کشیدیم، اعلامیه صادر کردیم و خواستاری شدیم که نهادهای حقوق بشری، عفو بین الملل، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر دیگر دست از اعلامیه صادر کردن دارن وارد عمل شوند. ما خواست طور محاکمه فوری حاکمان طالب هستیم به خاطر جنایات ضد بشری و آپارتاید جنسیتی و نقض آشکارای حقوق بشر در افغانستان و همچنان افغانستان به عنوان یک کشور که آپارتاید جنسیتی عملا در اونجا جریان داره باید شناخته شود. و در موضوع سیوم خواسته سیوم مایی است که سفرهای مقامات طالبان باید تحریم شود. خواست چهارم مایی است که در نشست های بین المللی که به خاطر وضعیت افغانستان گرفته میشه از هیچ نماینده تروریستان طالب دعوت به عمل نبیایه. که این دلیل چی است؟ دلیل این تحریم های طالبان چی است؟ این است که افغانستان فعلا در یک وضعیت وخیم است، تحت حاکمیت طالبان است، در یک زندان هستند که امنیت ندارن، اقتصادشان تامین نیست، با وجود از اینکه پیشرفت نمیکنن به عقب گرد رفتن. و اینا میخواست ما است که نهادهای حقوق بشری، جامعه بین الملل و سازمان ملل در پهلوی مردم افغانستان استاد شود، به حمایت مردم افغانستان استاد شود و کار بکنه که چون خود را مدافع حقوق بشر میگن واقعا مدافع حقوق بشر باشه، که یک به میلیون ها انسان در افغانستان امروز رو به از بین رفتن است.
هدیه جان بسیار تشکر از وقتت و از اظهارات.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، پرستو یاری وکیل و مدافع حقوق زنان میگوید که دادخواهی زنان افغان در غرب ممکن به زودی نتیجه ندهد، به خاطر که به گفته وی مبارزه زنان و راه طولانی را باید پیمود. شمار زنان افغان در قالب نهادهای مختلف در کشورهای غربی برای زنان افغان به دادخواهی خود ادامه می دهند. یک از این بانوان مدافع حقوق زنان افغان در دنمارک می گوید که زنان افغان از طریق مختلف با مقامات کشورها، نهادهای حامی حقوق زنان و شبکه های اجتماعی دادخواهی می کنند. شرح این موضوع را اجیلا نوری مشنوید.
پرستو یاری وکیل و مدافع حقوق بشر پس از برگشت طالبان به افغانستان به یکی از کشورهای اروپایی متواری شده است. او پس از خروج از افغانستان با پیوستن به انجمن رهبران زن که از طرف اتحادیه اروپا تمویل می شود به فعالیت‌های دادخواهانه خود ادامه داده است. خانم یاری می گوید که شماری از زنان معترض افغان از داخل کشور عضو این انجمن هستند و از فعالیت‌های آنها حمایت صورت می گیرد.
زنانی که در داخل افغانستان هستند ما همواره همراهشان در ارتباط هستیم، نه تنها از مرکز افغانستان که کابل است، بلکه از گوشه و کنار افغانستان با گروه های زنان ما در ارتباط هستیم. متاسفانه وضعیت خفقانی که اکنون در افغانستان حاکم است و از زنان تحت ظلم و ستم و به طور سیستماتیک از جامعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حذف شدن، نیاز به ای دارن که باید صدا داشته باشن. ما تلاش به ای میکنیم که صدایی به صدایانی که در داخل افغانستان هستن باشیم و در انجمن رهبران زن میتونم بگویم که زنان از داخل افغانستان هم هستن.
خانم یاری میگوید که زنان در خارج از افغانستان یگانه کاری که کرده میتوانن این است که از مقامات کشورهای مربوط خود خواستار توجه و حمایت از زنان افغان شوند و باید وقتهای عینی زنان افغان در بحث‌های بین‌المللی باستا بیاید تا زنان افغان را فراموش نکنند. از سوی دیگر در دنمارک تهمینه سالک فعال حقوق زنان با ایجاد انجمن زنان دیاسپورا در دنمارک تلاش میکند تا حمایت کشور دنمارک را برای زنان افغان جلب کند. تخمینه میگوید که نهاد آنها 3 سال قبل از سقوط جمهوریت در افغانستان به خاطر هماهنگی فعالیت‌های نهادهای دنمارکی برای زنان افغان ایجاد شده است.
وقت بعد از سقوط یگانه کار که دنمارک کرد امی 1000 نفر را به حساب از افغانستان کشید و در دنمارک هستن و اقامه دارن و بود و باش میکنن و یک کار خوب دگام کشد که من فکر میکنم تاثیر امی دادخواهی های همه ما بوده. ای است که آل مثلا اگر کسی در دنمارک بیایه بایست یک خانم افغان بدون از پرسش و جواب زیاد امی که از افغانستان است و یک خانم است اقامه میگیره و ای به نظر من بسیار یک خبر خوش بود که تقریبا 1 سال پیش امی تصمیم دنمارک گرفت.
در استرالیا ریتا انوری مؤسس نهاد توانمندسازی و رهبری زنان افغان از 7 سال بدین سو فعالیت میکند. او میگوید که افغان ها در خارج مسئولیت دارند تا از زنان افغان حمایت کنند و صدای آنها در بحث های سیاسی کشورها زنده نگه داشته شود. خانم انوری میگوید در نشستی که با پارلمان استرالیا داشتند راه های مختلف برای مهاجرت زنان افغان را پیشنهاد کردند و تاکنون این کار نتیجه داده است.
این نشست ما بسیار نتیجه خوب گرفتیم که ما تانستیم
دادخواهی کنیم که خانمای هوان که خوب فعلا یک دکتر هستن یا بسا به معلم هستن یا یک اسکیل دارن یک مهارت دارن اما فعلا در افغانستان بیکار هستن، اونا چطور میتونن به مو قسمت کار وظیفه خود مو شغل که مهارت دارن بتونن که استرالیا مهاجر شون؟
زنان افغان در سایر کشورها به شمول ایالات متحده در نهادهای مختلف برای حمایت از دادخواهی زنان افغان فعالیت میکنن، اما اکثر این زنان معتقد هستند که تلاش‌های جهانی برای دادخواهی زنان افغان کافی نبوده و برخی به این عقیده هستند تا حذف سیستماتیک زنان از جامعه افغانستان به عنوان تبعیض جنسیتی باید بررسی گردد.
شنونده های محترم، این بود داشت برنامه.